در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه دوم مهر 1399 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمپر هستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 3600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 184 تن نیز در این مدت جان باختند. سیما لاری درباره شمار جان باختگان نیز گفت:
مجموع جان باختگان تا به امروز به 24840 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 432798 نفر هستند که از این تعداد 365846 نفر بهبود پیدا کردند.
و همچنین گفت که 24 استان ایران از جمله تهران، اصفهان، قم، خوزستان، کرمانشاه و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی مربوط به مبتلایان به کرونا و جانباختگان در شرایطی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام می‌شود که مورد تایید نهادهای مستقل نیست. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه با استناد به منابع رسمی گزارش داد که شمار مبتلایان به کرونا در اروپا از مرز 5 میلیون تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش روسیه با بیش از 1,120,000 مبتلا و 18,000 جان باخته در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. پس از آن اسپانیا با بیش از 680,000 مبتلا و نزدیک به 31,000 جان باخته در رده دوم است. فرانسه و بریتانیا نیز سومین و چهارمین کشور در این مورد هستند. به نوشته خبرگزاری فرانسه از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون نیز بیش از 227,000 تن به دلیل ابتلا به کرونا در اروپا جان باختند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای انتقال پایتخت از تهران را به دلیل نگرانی از اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مردمی توصیف کرده است. این نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه همشهری تاکید کرد که تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران تهدیدی واقعی از لحاظ طبیعی، حمله‌های نظامی و نافرمانی‌های اجتماعی به شمار می‌رود. پیشتر گفته شده بود که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کرده که در صورت موافقت او بدون مطالبه پول کار انتقال پایتخت سیاسی اداری ایران از تهران به مکانی دیگر را انجام دهد. قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران در اردیبهشت سال 94 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران تشکیل شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران گفته است اسلحه‌ای که میترا استاد با آن کشته شد با اسلحه موکلش متفاوت بوده است. آقای علیزاده طباطبایی در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی گفته است هنوز روی قتل میترا استاد به دست همسرش محمد علی نجفی تردید وجود دارد. آقای علیزاده طباطبایی همچنین رسیدگی به پرونده موکلش را خیلی دقیق و در حد بالا ندانست و گفت هنگامی که اولیای دم رضایت خود را اعلام می‌کنند متهم باید آزاد شود، اما این اتفاق درباره آقای نجفی رخ نداده است. وکیل محمد علی نجفی اشاره کرد که حکم قطعی درباره پرونده محمد علی نجفی صادر شده و او به قتل عمد متهم شده است که با توجه به رضایت اولیای دم بین 2 تا 10 سال در زندان خواهد بود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی را تایید کرد. او به قتل میترا استاد همسر دومش در روز 7 خرداد سال گذشته اعتراف کرده است. و شماری از سایت‌ها و کانال‌های تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار امروز چهارشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و وارد کانال 28,000 تومان شد. نرخ دلار در روزهای اخیر در کانال 27,000 تومان بود. نرخ دلار آمریکا در ابتدای سال جاری 16000 تومان بود که به تدریج به روند صعودی خود ادامه داد. در این مدت بانک مرکزی چند مرتبه مقادیر زیادی ارز به بازار تزریق کرد که باعث شد قیمت ارز کاهش یابد، اما پس از مدتی نرخ ارز دوباره افزایش یافت.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر بود. آخرین خبرها، یادآوری کنم که خبرهای بیشتر و گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره این موضوعات برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. مروری میکنیم بر آنچه که در شرایط شیوع و گسترش کرونا در سراسر ایران برقراره. نگاهی میکنیم به سخنان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدگاه کارشناسانی رو در این باره برای شما خواهیم داشت. نرخ هر دلار آمریکا به 28000 تومان رسید. این شرایط تا کی ادامه دارد؟ این رو با یک کارشناس اقتصادی در میون گذاشتیم. همه اینها و بیشتر که امیدوارم تا پایان این مجله شانگاهی با ما بمانید. وضعیت کرونا در سراسر کشور وضعیت بسیار وخیمی است. در شهرهایی مثل تهران و قم این وضعیت حتی از وضعیت قرمز هم فراتر رفته و گاهی به تعبیر وضعیت سیاه توصیف میشه. ایرج حریرچی از وزارت بهداشت ایران از جهش ژنتیکی ویروس کرونا در کشور و نسبت به افزایش احتمال ابتلای خانوادگی در حال هشدار دادنه. همکارم کنوچه فرید با ما همراه تا ببینیم که آخرین خبرها در همین باره در ایران چیه. کنوش
سلام به تو مرساد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی وضعیت در سراسر ایران قرمزه و به گفته مقامات بهداشتی تهران، قم و اصفهان قرمز، در واقع فوق قرمز ازش نام بردن و حاد. ساعتی پیش دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در جلسه‌ای که داشتن صحبت کرد، او از وضعیت تهران در واقع صحبت کرد و گفت به ویژه تهران خیلی نگران کننده است و همونطور که قبلا رسما اعلام کرده بود امروز هم تاکید کرد که پیک سوم این بیماری شروع شده و افزایش شمار مبتلایان رو در واقع بهش اشاره کرد در مقایسه با بهبود یافتگان و گفت این تغییر معنیداری رو ما داریم در آمارها و طولانی تر شدن پروسه درمان و ماندگاری بیماران در مراکز درمانی می‌بینیم و این همه نشان از یک بروز موج گسترده این اپیدمی در جهان و همینطور در ایران میده. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا از عدم مراجعه افراد مهداد به ویژه صحبت کرد به مراکز بهداشتی و درمانی و می گفت عده‌ای به دلیل ترس و واهمه از ابتلا به کرونا و در ادامه مراجعه دیرهنگامشون باعث میشن که در واقع این بیماری وخیمتر و پیشرفته تر باشه و در شرایط وخیم به مراکز درمانی مراجعه کنن و از همه اینها در واقع نام برد برای دلایل تغییر الگوی ابتلای کرونا در ایران. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران امروز خبر داد که وزرای بهداشت افزایش آمار بسیار حاد و نگران کننده رو در موردش دارن صحبت میکنن. محمود واعظی رئیس دفتر آقای روحانی به سفرها و فعالیت‌های یک ماه قبل اشاره کرد و اینها رو در واقع دلیل افزایش آمار مبتلایان دونست. این در حالیه که بسیاری از مسئولان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، جامعه پزشکی در واقع نسبت به بازگشایی مدارس و نحوه عزاداری در ماه محرم و صفر هشدار داده بودند، اما اختلاف نظرها به هر حال بالا بود و با همه اینها ما دیدیم که در واقع این اتفاقها در واقع منع نشد، مدارس باز شد و عزاداری ها هم در خیلی جاها بدون رعایت پروتکل های بهداشتی به هر حال برقرار شد. نسبت به این موضوع هم منتقدان زیادی هستند، از جمله محمد سالاری فعال سیاسی توییتی کرده و نوشته ما تاکنون چندین مرتبه شاهد اظهار نظرهای از سوی آقای روحانی بودیم که با واقعیت‌های موجود در جامعه و اظهارات مسئولان وزارت بهداشت همخوانی نداشته و تاکید می‌کنه که شنیده شدن صداهای مختلف از ستاد مبارزه با کرونا پذیرفتنی نیست. اما از اینها که بگذریم، مرداد، صحبت‌های سعید نمکی امروز بسیار قابل توجهه. اون صحبت‌های زیادی می‌کنه، من فقط به بخشی از اون اشاره می‌کنم. اون میگه من با خودم عهد بسته بودم که کمتر گله کنم و بیشتر کار کنم و صبوری کنم، اما امروز در جایی ایستادم که میگم قرار بر این بود که 2.5 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی به ما در واقع داده بشه، اما تا این لحظه فقط 900 میلیون دلار هم نگرفتیم و همه اینها مشکلات کم بوده ارز و خزانه رو میدونیم، اما بخشی از مشکلات هم به این برمیگرده که گاهی در واقع وزارت بهداشت مورد بی‌مهری و کم‌لطفی قرار میگیره و در این مورد میگه ما در شیوه مدیریت کرونا از شیوه جهادی و بسیجی استفاده کردیم و باز تاکید میکنه، میگه من میدونم که شرایط بسیار سختی رو در کشور داریم میگذرونیم، اما همه محرومیت های تیم وزارت بهداشت مشکلاتش مربوط به خارج از کشور نیست، بلکه در درون کشور هم ما مواردی داریم که تنها موندیم و باعث شده که در واقع حمایت نشیم. مصطفی معین هم در واقع رئیس شورای عالی نظام پزشکی صحبت کرده که وضع کرونا در کشور قرمز، او هم در واقع به ویژه به تهران اشاره میکنه که فوق قرمز هستش و همینطور در هفته های گذشته صحبت میشه که بیش از هر چیزی الان دارن روش دست میزنن که مردم در ایران استفاده از ماسک در کشور محدود شده، از حدود 85% به حدود 70% رسیده و از همه اینا مهمتر این که مثلا بیمارستان ها پر شدن. امروز در واقع نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا رسما تایید میکنه که پایتخت با کمبود تخت های بیمارستانی مواجهه، در قم، در اصفهان این اتفاق افتاده و بیماران وخیم پشت در بیمارستان میمونن و گاهی حتی جان خودشون رو از دست میدن بدون اینکه بتونن حتی بستری بشن.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که با ما همراه شدی و مروری کردی بر آنچه که در کشور میگذره در پیرامون بیماری کرونا.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما سخنرانی روز گذشته رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل جدای از محتوا از سوی چهره‌های مختلفی هم نسبت به اون واکنش نشون داده شد. این واکنش ها موضوع گفتگویی است که با همکارم پروانه وحید منش خواهم داشت که این خبر رو پیگیری کرده امروز. پروانه، سخنرانی های آقای روحانی و دونالد ترامپ در صحن مجمع عمومی سازمان ملل پخش شد در حالی که از پیش هم ضبط شده بودند. به طور مشخص مهمترین واکنش هایی که به این دوتا گفتگو، به این دوتا سخنرانی انجام شد چه بود؟
درود مهداد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته این سخنرانی ها امسال برخلاف همیشه به صورت مجازی برگزار شد به خاطر همه‌گیری بیماری کووید 19. دونالد ترامپ در سخنرانی روز گذشته خودش مسائل مختلفی از جمله همه‌گیری بیماری کووید 19 و نقش چین در اون رو مطرح کرد، اما مشخصا درباره ایران دوباره صحبت کرد و از خروج آمریکا از برجام هم دفاع کرد.
سخنرانی دیگه این مراسم هم تو بخشایی از صحبتاشون به مسئله ایران و آمریکا اشاره کردند.
درسته، آقای ترامپ همونطور که اگر صدای آقای ترامپ رو پخش کنیم یه بخش رو اشاره میکنه به ایران که بعد میتونیم وارد صحبتهای بقیه بشیم.
We withdrew from the terrible Iran nuclear deal and imposed crippling sanctions on the world's leading state sponsor of terror.
آقای ترامپ تو صحبت‌های خودش از ترور قاسم سلیمانی به عنوان تروریست شماره یک جهان دفاع می‌کنه، از تحریم‌ها علیه ایران دفاع می‌کنه و میگه که
آینده روشنی رو برای خاورمیانه پیش بینی میکنم. این در حالیه که نماینده دائم ایران در سازمان ملل مجید تخت روانچی این سخنرانی رو تکراری دونسته و گفته که سخنرانی آقای ترامپ بیشتر برای مصرف داخلی و انتخابات آمریکا بوده و نه برای یک مجمع عمومی و بین المللی. اما سخنرانی آقای روحانی هم از قبل ضبط شده بود، نمیتونست واکنشی نشون بده به سخنرانی آقای ترامپ، چند ساعت بعد از آقای ترامپ بود. اما بر روال همیشه ابتدا علیه ایالات متحده صحبت کرد، اقدامات جنگ طلبانه آمریکا رو بهش واکنش نشون داد، از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرد. بشنویم بخشی از سخنان حسن روحانی رو. مهداد:
کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا گذارد، قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند و در همون حال مدعی مذاکره و معامله بزرگ باشد؟ آمریکا نه می تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را.
میلاد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این بخش از سخنان حسن روحانی در توییتر خودش نوشت که تحریم های ایران حمایت از تروریست، برنامه هسته‌ای و مسئولان فاسد ایرانی رو که به مردم ایران ظلم میکنن هدف قرار داده، نه کمک ها و تجارت انسان دوستانه رو. به گفته خانم مورگان اورتگاس، آمریکا حتی پیشنهاد داده که در زمینه مقابله به کرونا به ایران کمک کنه، ولی دولت حسن روحانی این پیشنهاد رو رد کرده. خانم اورتگاس گفته که در سال 2012 تا الان رژیم ایران بیش از 16 میلیارد دلار برای شرکا و گروه‌های نیابتی به گفته به تروریست خودش پول ارسال کرده که این پول رو از مردم ایران دزدیده و باید بهشون برگردونه. اما کلی کرافت، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، هم گفته که سخنان روحانی روز گذشته شاهکار بی‌صداقتی بود. به گفته خانم کرافت، ایران مهمترین حامی تروریست در جهان و در سراسر خاورمیانه نزاع و درگیری ایجاد می‌کنه.
خیلی متشکرم. پروانه وحیدمنش با ما همراه بود. اما در ادامه دیدگاه‌های کارشناسانی رو هم ما دریافت کردیم در همین باره. ساعت پیش با اونها گفتگو شده. جلیل روشندل تحلیلگر ساکن آمریکا در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
نظر من در مورد این تعارضی که بین سخنان آقای روحانی و دونالد ترامپ دیده میشه این استش که هر کدوم از این دو نفر سعی میکنن تصویر مطلوب خودشون رو با یک مقداری هم دکور و نوسازی و برق‌اندازی ارائه بکنن. به خصوص خب هیچ کسی زیر بار تحمیل نمیخواد بره و نمیخواد زیر بار تحریم زندگی بکنه، در این شکی نیست، ولی تصویری که آقای روحانی میده از داخل ایران و اون وقت تصویر یک مورد مشابه رو در آمریکا مثل جریان جورج فلوید در برابر اون قرار میده واقعیت نداره. یعنی واقعیت داخلی ایران کمتر از اون جریان جورج فلوید نیست، بلکه بدتر و شدیدتر از اون است. ایران هنوز در توجیه علت اعدام نوید افکاری در مونده. اون وقت این وسط بحث مذاکره و گفتگو و متهم کردن آمریکا در جنگ افروزی در خاورمیانه رو میشنویم از آقای روحانی، در حالی که خیلی کشورهای دیگر خاورمیانه با این نظر موافق نیستن و میبینیم که حالا یک تعدادی از کشورها حالا به دلایل و انگیزه های مختلف دارن با یک روند دیگری در مذاکرات صلح خاورمیانه تعهد قبول میکنن و وقتی پای صحبت اونها بشینی اونها ایران رو تهدید میدونن، در حالی که ایران آمریکا رو تهدید میبینه. اینجا یک چیزی داره به نادرستی به اصطلاح تبیین میشه و یا اینکه پافشاری بی توجیهی از طریق ایران در مورد اینکه با آمریکا مذاکره نمی کنیم ولی زیر بار جنگ هم نمیریم. این حتی نه جنگ و نه مذاکره نیست، بلکه این شعار نه جنگ و مذاکره است. چون در واقع اگر ایران در جنگ بود، وضعیت داخل ایران شاید بهتر از این حالت بود، برای اینکه جنگ یه جا شروع میشه یه جا تمام میشه. هیچ جنگی 40 سال ادامه نداره. ایران 40 سال هست با آمریکا در حال جنگ هست، اگرچه جنگ در خیابان‌ها با توپ و تانک و اسلحه و بمباران نیست، ولی نتایج اقتصادی اون بسیار شدیدتر از این هستش که 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه بین دو کشور جنگ صورت بگیره.
دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی در امریکا رو شنیدید. اما نظر دامون گردیز رو هم ما داریم در همین باره، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه، بشنویم.
اتفاقی که افتاده اینه که فشارهای امریکا، سیاست آقای ترامپ در این چند سال گذشته، همه اینها معادلات رو در تهران عوض کرده و عقب نشینی تهران رو وادار کرده و همه چی بستگی به این داره که در نوامبر 50 روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید وقتی که آقای ظریف از تهران صحبت میکنه، دیروز با شورای روابط خارجی تینک تنکی هست در امریکا صحبت میکنه و میگه ما با تمام گروگانهای امریکایی یا زندانیان امریکایی رو در تهران آزاد میکنیم، در اصل داره تقاضای نوعی گفتگو میکنه. و این گزارش نیویورک تایمز هم گزارش بسیار مهمیه که داره میگه که تهران عقب نشینی کرده، چه در موضع خلیج فارس در خصوص کشتی های غیر ایرانی، چه در خصوص حمله های سایبری و چه در خصوص پاسخ دادن به حملات متعدد، حالا چه در نتنز یا پارچین باشه و یا چه در سوریه حملات دیگری که قرار بود انجام بدن. و اینجوری میشه بگیم یه نوع سورپرایز اکتبر رو رقم بزنن بر علیه آقای ترامپ. ولی خب همه اینا تغییر کرده و از این جهت میشه گفتش که آقای ترامپ و کارزار انتخاباتی ایشون در موضع قدرت خودش رو احساس میکنه و در صورتی که خب فشارها هستند پا بر جا و اگه همینجور سیر تحول این چند سال رو ما نگاه بکنیم، به سمت تهران این عقربه سیاست خودش رو نشون نمیده، بلکه برعکس به نظر میاد که تهران در موضع ضعفی قرار داره و فکر نمی کنم که بای خامنه‌ای و کلن نظام جمهوری اسلامی موافق این باشه که بخواد اگر برگ برنده ایم برای توافقاتی در آینده مطرح باشه، گفتگوهای با آمریکا مطرح باشه، این رو به دولت روحانی بده که چیزی ازش دیگه باقی نمونده و بسیار هم نامحبوبه، بلکه این برگ برنده رو شاید به دولت بعدی بدن که در ایران بخواد سر کار بیاد.
دومون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه بود که دیدگاهش رو در این باره با ما در میون گذاشته بود. اما فرصتی است بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، شما دم از دموکراسی تو سازمان ملل میزنی، البته اینترنتی. شما فکر میکنی سازمان ملل نمیدونه از نسرین ستوده بگیر برو به اون ور، نمیدونه شما چه جنایت هایی میکنی. همین وحید افکاری رو چند وقت پیش گفتین، شما میکنی نمیدونن همه اینا رو. پس اینقدر دروغ نگین، خودتون رو ضایع نکنین، باور کن بهتون میخندن.
آقای ترامپ دستور به کشتن آقای قاسم سلیمانی دادن و الان ببینید بسیار همه چی تقریبا میشه گفت 50-60% کاهش پیدا کرده. این نکته ای که من خواستم به مردم بگم، الکی نرید طرفداری کسی رو بکنید که نمیشناسید. گول این پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی رو نخورید که میان میگن شهید قاسم سلیمانی. این آقا همه بدبختی های مردم منطقه، شاید میشه گفت نصف بیشتر زیر سر این آقا بود.
واقعا این سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل و اینا چه کاری میکنن؟ این همه جوانای ما دارن گر رو گر کشته میشن، این همه ظلم داره میشه، فقط اینا اعلامیه میتونن بدن، هیچ کار دیگه واقعا از دستشون بر نمیاد. خب اونا میدونن که رژیم ایران هم میدونه که پشمی تو کلاه اینا نیست، که پدر مردم رو در برده. صدای این ملت بدبخت رو یکی باید به گوش دنیا برسونه. واقعا من نمیدونم به کجا کشیده میشه کار ما.
جمهوری اسلامی از سال گذشته آبان ماه تا کنون هر روز به روز به خشم مردم اضافه کرده. کشتن مصطفی صالحی، نوید افکاری، در حالی که بیگناهیشون ثابت شده بود نزد افکار عمومی و خاص افکار عمومی بود، به گوش اینها هم رسید انجام ندادن، خشم پیش مردم زیاد کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
تعدادی از سایت ها و کانال های غیر رسمی تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار در روز چهارشنبه رکورد تازه‌ای رو بر جای گذاشته و وارد کانال 28 هزار تومان شده. در مدت کوتاهی، شاید ظرف یک روز، از 27 هزار تومان به 28 هزار تومان در واقع ارتقا پیدا کرده. نرخ دلار در آمریکا در ابتدای امسال 16 هزار تومان بود، اما به تدریج یک روند صعودی پیدا کرد و تا کنون متوقف نشده. در این باره ساعتی پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که این وضعیت به تا کی ادامه خواهد داشت.
ببینید، معمولا یادمون میره که دلار یا همه ارزها یک کالا هستند و مثل همه کالاها تابع عرضه و تقاضاست. وقتی که یک کشور دستیابیش به ارز خارجی به دلایل گوناگون کم میشه، به دلایل اقتصادی یا به دلایل سیاسی، طبعا قیمت ارز در اون کشور به دلیل کمیاب شدن این کالا بالا میره. و این وضعیتی است که در ایران اتفاق افتاده. ایران زیر تحریم بین‌المللیه. مهمترین سرچشمه منابع ارزیش که صادرات نفت باشه تقریبا خشکیده و بقیه صادراتش هم در حدی نیست که بتواند واقعا جوابگوی نیازهای ارزش باشه. در این شرایط خب قیمت ارز بالا میره و عوامل دیگری هم البته از نظر روانی مؤثره در این افزایش، و اون در حال حاضر مسئله فعال شدن ماشه هست، مسئله آینده انتخابات آمریکاست و اینکه همه سرگردانند، نمیدونم که این انتخابات چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار ارز. و در این شرایط همونطور که عرض کردم، همه سرگردان هستند، حتی بانک مرکزی که به درستی نمیدونه چه تصمیمی رو باید بگیره در زمینه بازار ارز.
بانک مرکزی رو اشاره کردی، تنها تصمیمی که تو این مدت انجام داده عملا این بوده که چند بار مقادیر بالایی ارز رو به بازار کشور تزریق کرد و این باعث شد که یه مدت کوتاهی قیمت ارز کاهش پیدا بکنه، اما دوباره با یک جهش‌های شدیدی ما رو در رو هستیم و روز به روز هم مردم فقیرتر میشند و جامعه به وضعیت بن‌بستری وارد میشه. آیا واقعا هیچ راه دیگری روبروی جمهوری اسلامی وجود نداره تا زمانی که بر همین وضعیت و همین سیاست‌هایی که کلیت نظام اصرار می‌کنه؟
ببینید، بانک مرکزی می‌تونه تصمیم‌هایی بگیره که جنبه مسکن دارن، تسکینی هستن. مثلا به تازگی سقف قیمت دلار رو در سامانه معروف به نیما برداشت که صادرکنندگان با سهولت بیشتری، صادرکنندگان کالای غیر نفتی با سهولت بیشتری بتونن ارزشون رو به این سامانه ارائه بدن. ولی اینها مؤثر نیست. در حال حاضر بانک مرکزی فقط دو راه در پیش داره. راه اول اینه که بیاد ادامه بده به تزریق ارز در بازار برای آروم کردن بازار. این موضوع با مشکلاتی روبرو است. اولا فقط بازار تهران نیست، ما بازارهای دیگری رو هم داریم که در عرصه ارز ایران خیلی تاثیر دارن، مثل بازار حرات یا بازار سلیمانیه. به علاوه اگر بانک مرکزی به تزریق دلار ادامه بده، خب ذخایر ارزی ایران کاهش پیدا میکنه و ذخایر ارزی در حال حاضر برای ایران اصلا جنبه امنیتی دارن. بنابراین راه اول اینه که بانک مرکزی بگه من به ذخایر ارزی فعلا اهمیت نمیدم، هدف من اینه که قیمت دلار رو اجازه ندم از این مرز بالاتر بره. راه دوم اینه که نه، بگه که من برام ذخایر ارزی مهمه و فایده ای نداره تزریق این ذخایر ارزی در بازار به صورت مداخله ای در نتیجه من اجازه میدم که ارز بالا بره. مگر این اتفاق بیفته، اگر بازار احساس کنه که بانک مرکزی دیگه نمیخواد مداخله کنه، در نتیجه ما شاهد اوجگیری پرواز باز هم بیشتر دلار خواهیم بود از مرزهای 30 یا حتی 40,000 یا بیشتر.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای انتقال مراکز سیاسی اداری تهران اعلام آمادگی کرده است. این خبر را یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و گفته قرارگاه خاتم الانبیاء در نظر دارد این پروژه را بدون دریافت پول از دولت اجرا کند. قرارگاه خاتم الانبیاء بازوی اقتصادی سپاه است و بزرگترین پروژه های نفت و گاز عمرانی کشور در دست این نهاد است. تاکنون فرماندهان سپاه و مقامات دولت حسن روحانی درباره این پیشنهاد بازوی اقتصادی سپاه اظهار نظری نکردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
با انتشار خبر مربوط به اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه برای انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. روز گذشته ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور به خبرگزاری خانه ملت گفت قرارگاه خاتم الانبیاء در نامه‌ای رسمی به حسن روحانی اعلام کرده که بدون دریافت پول از دولت آماده ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است. به گفته آقای ابوترابی، حسن روحانی درباره این موضوع نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. موضوع انتقال پایتخت در حالی مطرح شده که سال گذشته فرزانه صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است. خانم صادق در آن زمان گفته بود که این موضوع تا کنون هیچگاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و اکنون قرارگاه خاتم الانبیاء بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و بدون اشاره به منابع مالی خود میگوید بدون دریافت پولی از دولت آماده انجام این پروژه بزرگ است. موضوع انتقال پایتخت و تمرکز زدایی دهه ها پیش در زمان حکومت محمد رضا پهلوی مطرح شد و در دوران 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی هم بارها مطرح و تا حد تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب چندین طرح در مجلس نیز پیش رفته است. در سال 92 طرح بررسی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رسید. در آن زمان پیروز هناچی که معاون وزیر راه و مسکن بود به روزنامه اعتماد گفت طرح تصویب شده طرح انتقال تهران نیست، بلکه برنامه‌ای برای ارزیابی امکان انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت است. آقای هناچی در مصاحبه 6 سال پیش خود هزینه انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را 78 میلیارد دلار تخمین زده بود. با در نظر گرفتن سقوط ارزش پول ملی ایران در 6 سال گذشته، این رقم با محافظه‌کارترین تخمین ها اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. انتقال مراکز سیاسی و اداری تهران با انتقاداتی هم روبرو شده و شماری از سیاستمداران و شهرسازان میگویند با ساماندهی نهادهای تولیدی، نظامی و آموزشی هم میتوان به تمرکز زدایی پایتخت کمک کرد. ابوالفضل ترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نیز تاکید کرده که ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است و خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. بافت فرسوده شهری، قرار گرفتن تهران بر روی چندین گسله زلزله، تمرکز مراکز اقتصادی و تولیدی کشور در تهران و افزایش بی‌رویه جمعیت از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر بر نگرانی کارشناسان درباره آینده پیش روی تهران افسوده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. به این ترتیب این مجله شامگاهی رادیو فردا در همین ساعت تقریبا به پایان میرسه. در ساعت 19:35 دقیقه هستیم. در ادامه البته میتونید برنامه صحنه که به مسائل سینمایی میپردازه رو بشنوید. سپاسگزارم که با من مرشداد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی وضعیت سینمای ایران در 6 ماهه نخست امسال می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نیمی از سال 1399 سپری شده است و حالا با اطمینان میتوان گفت امسال سالی استثنایی و بیمانند برای سینمای ایران است. تأثیر همه جانبه همگیری ویروس کرونا بر سینما طولانی تر از پیشبینی ها شده است و سوال اصلی نزد پیگیران و فعالان سینمای ایران این است که چه زمانی این دوران به پایان میرسد و مهمتر از آن اینکه آیا با پایان این دوران سینما به شرایط پیشینش باز خواهد گشت یا نه. مروری بر اتفاقات 6 ماهه گذشته نشان می‌دهد سینمای ایران در زمینه اکران عملاً دستاوردی نداشته است. بازگشایی سینماها از ابتدای تیر ماه نتوانست مخاطبان را به سینماها بکشاند. میزان فروش فیلم‌ها در این 6 ماه کاهش بسیار قابل توجهی را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. کل فروش سینمای ایران در این مدت نزدیک به 5 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که فقط بهار سال گذشته با اکران 19 فیلم بیش از 113 میلیارد تومان میزان فروش سینماها در ایران بود. این شرایط نشان می‌دهد که مخاطبان فعلا ترجیح می‌دهند به سینماها نروند. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم تهران، شرایط فعلی سینمای ایران را چنین توصیف می‌کند.
من فکر می‌کنم که همین الانش سینما از سبد فرهنگی خانواده‌ها حذف شده. چون به دلیل اینکه اگر خانواده‌ها خیلی بتونن واقعا کار مهمی انجام بدن، اینه که از پس معیشتشون و خرج روزانهشون بر بیان و ضمن اینکه اصلا پولی باقی نمیمونه که بخوان برای جاهای فرهنگی، حالا کارهای فرهنگی مثل سینما، سرمایه گذاری بکنن. کلن باید عرض بکنم که کل سینما هم چیزی برای ارائه نداره دیگه. نه فیلم جدی ساخته میشه و نه فیلمی که حالا حرف خاصی داشته باشه. یه سری فیلم هایی هستن که تو جشنواره نمایش داده شده و حالا داره به صورت آنلاین اکران میشه. خب هر کسی که دیگه خیلی سینما دوستن باشه پول میده، یه حق 6 یا 8 ساعت اگه اشتباه نکنم میخره و خب کل خانواده میشینن پای تلویزیون تماشا میکنن. حالا با سریال هایی که دارن میسازن در نمایش خانگی یکم میتونن سر مردم رو در واقع گرم بکنن، ولی سینما به معنای واقعی که قبلا وجود داشت الان دیگه نیست.
از ابتدای امسال و با مشخص شدن شرایط استثنایی سال جاری، اکران آنلاین به عنوان راهکاری برای عرضه فیلم‌های جدید و در نوبت نمایش مطرح شد و در مدت 6 ماه گذشته فیلم‌های مختلفی چون خروج، طلا، زیر نظر، تیغ و ترمه، حکایت دریا، لاتیان، گیلدا، بنفشه آفریقایی و کشتارگاه به صورت آنلاین اکران شدند. با وجود آنکه برخی سامانه‌های پخش آنلاین فیلم از استقبال از تعدادی از این فیلم‌ها خبر دادند، اما رقم‌های اعلام شده از میزان بینندگان آنها مخاطبانی گسترده را نشان نمی‌دهد. پرفروش‌ترین فیلم اکران آنلاین فیلم خروج ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا معرفی شده است که به گفته سامانه پخش کننده آن حدود 3 میلیارد تومان فروش کرده بود. مهمترین مشکل در زمینه اکران آنلاین قاچاق این فیلم ها و عرضه آنها در کانال های تلگرامی غیر رسمی پخش فیلم است. تقریبا تمام فیلم هایی که به صورت آنلاین نمایش داده شدند به فاصله بسیار اندکی نسخه های قاچاقشان منتشر شده است. در چنین شرایطی اکران آنلاین و عرضه در شبکه نمایش خانگی می تواند جبران اکران رسمی را کند. سعیده خدابخش:
من فکر میکنم برای همه سینما دوستا فیلم دیدن رو پرده سینماست که یکی از عنصرهای مهم زنده بودن در واقع سینماست. حالا فراتر از این که چه سناریویی داره، بازی بازیگرها، کارگردان و بسیاری از فاکتورهای دیگه، دیدن رو پرده سینما یکی دیگر از عواملی است که میتونه در واقع سینما رو زنده نگه داره. ولی با این آثاری که ساخته میشه در نمایش خانگی یا بسیار سطحی هست مثل سریال های تلویزیونی، چون همیشه اگه خاطرتون باشه مخاطبین سریال های تلویزیونی و مخاطبین جدی سینما مثلا تفاوت های خیلی زیادی داشتن، ولی من فکر نمی کنم اکران آنلاین یا سریال هایی که برای شبکه نمایش خانگی ساخته میشه بتونه لذت اون پرده سینما، دیدن فیلم روی پرده سینما رو به تماشاگر بده. و کم کم سینمای ما، من احساس شخصیم اینه که حتی بیشتر از این رنگ خواهد باخت.
با وجود شرایط استثنایی حاکم بر سینما، همچنان خبرهایی از تولید فیلم‌های جدید منتشر می‌شود. مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم به شکل مرتبی از صدور مجوزهای ساخت فیلم‌های جدید خبر می‌دهند. سعیده خدابخش شرایط تولید بخش عمده این فیلم‌ها را به مناسبات درونی نهادهای حکومتی مرتبط می‌داند.
اگر هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود، دوران کرونا و دوران پسرفت سینما ایران هم حتی اگر در نظر نگیریم، همیشه در شرایط سینمای ما یه سری خودی و یه سری غیر خودی وجود داشتند. یه سری خودی ها بودن که همیشه هر سال هر وقت که اراده می کردن همه ابزار در خدمتشون بود که فیلم بسازن، با هیچ محدودیتی در واقع روبرو نبودن. خب الان این فیلم سازایی دارن کار میکنن یا کارشون آماده شده و چه ممکنه که حتی اینها موقعی که اساسا چیزی به نام سینما کلن از لغتنامه ایران حذف بشه، اینا کماکان کار خودشون رو ادامه میدن. به خاطر اینکه برای اینا همیشه مسیر هموار هست و اینها راحت میتونن که علایقشون رو بسازن، ببرن کران آنلاین بکنن که اصلا مهم نیست برگشت سرمایه، چون سرمایه از جیبشون ندادن که نگران این باشن که ای وای الان همه زندگیم به باد میره. نه، یه سرمایه دولتی بوده در واقع در اختیار اینها قرار گرفته، اینها باهاش کار کردن، فیلم ساختن و این فیلم سازی میتونه سالیان سال ادامه داشته باشه.
در همین حال سازمان سینمایی وزارت ارشاد روز دوشنبه جزئیات عملکرد مالی مؤسسه سینما شهر از مؤسسات تابعه این سازمان را در 5 ماه اول سال 99 منتشر کرد که بر مبنای آن این مؤسسه به فیلم‌های مختلفی مبالغی را به عنوان حمایت از اکران در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا پرداخت کرده است. بر این مبنا به هر کدام از 2 فیلم شنای پروانه و خوب بد جلف 2 285 میلیون تومان پرداخت شده است. به فیلم زنها فرشتند 2 نیز 185 میلیون تومان پرداخت شده است. سازمان سینمایی وزارت ارشاد توضیحی درباره مبنای محاسبه و تعیین این ارقام پرداختی نداده است.
سینمای جهان.
پس از جشنواره فیلم ونیز هفته گذشته، جشنواره فیلم تورنتو به عنوان دومین رویداد مهم سینمایی پس از همه‌گیری ویروس کرونا برگزار شد. جایزه اصلی این جشنواره، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، به فیلم سرزمین بی خانمانها ساخته کلوئی ژائو داده شد. این فیلم 1 هفته پیشتر هم جایزه شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره فیلم ونیز را گرفته بود و به این ترتیب حالا به جدی‌ترین مدعی دریافت جوایز اسکار امسال تبدیل شده است. در جشنواره تورنتو 2 فیلم ایرانی بندربند ساخته منیژه حکمت و خط فرضی ساخته فرنوش صمدی هم حاضر بودند.
تئاتر.
تئاتر ایران که مانند سینما زیر تاثیر ویروس کرونا شرایط مشابهی را تجربه می‌کند، هفته گذشته شاهد حاشیه دیگری مرتبط با مسائل نظارتی و سانسور بود. بخشی از نمایش عشق روزهای کرونا به کارگردانی محمد رحمانیان اجازه اجرا نگرفت. در این بخش باید بازیگر با گربه بر روی صحنه می‌رفت و ظاهراً این موضوع مورد مخالفت مسئولان نظارتی قرار گرفته بود. آقای رحمانیان پیش از اجرا در بیانیه‌ای به این حذف اشاره کرد.
شوربختانه اعلام میکنیم به خواست و اراده شورای محترم نظارت مرکز هنرهای نمایشی، اپیزود بانو با سگ ملوز با اجرای درخشان خانم بهنوش طباطبایی از مجموعه 6 اپیزود این نمایش با مشکل ممیزی مواجه و حذف شده است.
از همراهی دیگرتون با مجله هفته صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.